بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. السلام عليك يا بقية الله، والسلام عليك يا بقية المازين. تبريك عرض میکنم شب نیمه شعبان میلاد مبارک امام عصر بقیت الله تعالی فی العالمین. انشالله که این عید بر همه شما عزیزان مبارک باشه و برکت امام زمان انشالله غیبت حضرت تمام بشه، چشمان ما به جمال دلرباشون انشالله منور بشه و توفیق حضور در ظهور رو داشته باشیم، توفیق خدمت گذاری در دولت کریمه امام عصر نصیب همه ما بشه. هدیه محضر امام عصر سلام الله علیه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، خاصه امشب که شب نیمه شعبان هم هست، ان شاء الله روح گذشتگان و امواتمون غریق رحمت بشه، همشون به برکت وجود مقدس صاحب العصر ان شاء الله متنعم بشند، در هر جایگاهی که هستند نور و رحمت برشون بباره. هدیه محضر همه گذشتگان و اموات شیعیان امیرالمؤمنین صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. مجدداً خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. در حکمت 462 نهج البلاغه امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود رب مفتون به حسن القول فیه. این حکمت در واقع در حکمت 116 و حکمت 260 نهج البلاغه هم تکرار شده، به خاطر اون اشتغالات سید رضی و گاهی طول کشیدن نوشته شدن این کتاب، فاصله‌ای که بین جملات افتاده ایشون فراموش می‌کردن، لذا این جمله در سه بخش مختلف نهج البلاغه ذکر شده. قبلا توضیحاتی عرض کردیم، حضرت فرمود چه بسیار کسانی که فریب می‌خورند به خاطر تعریف و تمجیدی که از اونها انجام میشه. اگر کسی تعریفی کرد از اونها، تمجیدی، خوبی هاشون رو گفت، این خوبی گفتن خودش عاملی میشود برای مغرور شدن اونها، فریفته شدن اونها. مستحضرید که اصل تشویقی که از اصول اساسی تربیتی است، وقتی کسی تشویق میشود دو تا نتیجه داره. نتیجه اول اینه که خود اون شخص نسبت به کار خوبی که انجام داده ترغیب و تشویق بیشتری میشه، تأیید میشه. نکته دوم و طرف مقابل، دیگرانی که هنوز اون کار رو انجام ندادن، وقتی میبینن مردم دوست دارن اون کار رو، فضلا دوست دارن، دینداران دوست دارن، اون کار رو انجام میدن، پس خودش یک حرکت در مسیر خیر هم هست. لذا اصل تشویق هیچ مشکلی نداره. اینکه ما کسی را حسن قول، محاسنش را، نیکیهاش را یاد کنیم خیلی کار خوبیه، ولی مشکل اونجاست که کسی که تعریف و تمجید ازش میشه نباید تحت تأثیر قرار بگیره، مباد یک دفعه خودش رو گم کنه، یعنی از اون مسیری که هست، اون راه درستی که درش قرار داره، به خاطر تعریف و تمجید دیگران راه رو اشتباهی بره. در نامه 53 خطاب به جناب مالک فرمود ولا تکونن المحسن والمسیء اندک به منزلت سوا. مبادا آدم خوب و آدم بد در نزد تو یه طور باشن. خب متفاوت دیگه، انسان خوب باید تشویق بشه، انسان بد باید بدیش رو به او بگیم، تذکر بدیم تا اصلاح بشه. پس اصل تشویق یک اصل مهمی است، ولی اون چه که بد است این است که ما تحت تأثیر قرار بگیریم. در برخی از روایات داره که رسول مکرم فرمود با شمشیر تیز به سمت کسی حمله کردن، ضربات کاری بر پیکر او وارد کردن، بهتر از آن است که ان یثنی علیه فی وجهه. یثنی با سه نقطه ثنا گفتن. شمشیر بردار، کسی را تکه تکه کن، بهتره برای او تا این که در جلوی روی خودش شروع کنی ازش تعریف و تمجید کردن. این تعریف و تمجید باعث میشه اون حس نهفته، غرور نهفته که داره گل کنه، رشد کنه و بعد به ضد خودش تبدیل بشه. در همین نهج البلاغه خوندیم که فرمود اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی خیرا مما یظنون. اگه کسی در مورد شما حرفی زد، تعریفی کرد، بگید خدایا این شخص بدیهای مرا نمیدانست، تو میدانی من چقدر بدم، اگه یه دونه کار خوبم کردم صدها اشتباه هم دارم، تو به خاطر این تعریف و تمجید مرا مؤاخذه نکن و مرا بالاتر از آنچه که دیگران میگویند قرار بده. اینا هرچی تعریف و تمجید کردن، مرا بالاتر از اینها قرار بده. همه اینها میخواد به ما بگه شما تا میتوانید فرار کنید، نگذارید دیگران ازتون تعریف کنن، مبادا غرور شما، مبادا این حس دوست داشتن خود، حب ذاتی که دارید، دردسر براتون درست کنه. این وظیفه ماست. ولی وظیفه دیگران چیست؟ وظیفه دیگران این هر جا کار خوبی دیدند او را تشویق کنند، تحسین کنند تا کار خوب ترویج بشه. در ترویج کار خوب بیش از آن که شخص مورد توجه باشه، فعل باید مورد توجه باشه. نماز شب را باید ترویج کنیم. درسته این نماز شب را آقای فلانی خواند، ولی تو نماز شب را ترویج کن، هم کار خوب ترویج شده، هم باعث غرور اون شخص نمیشی. حکمت 463. و قال علیه السلام الدنیا خلقت لغیرها ولم تخلق لنفسها. این جمله بارها و بارها به زبانهای مختلف در کلام امیرالمؤمنین موجوده. فرمود الدنیا خلقت لغیرها، دنیا خلق شده است برای غیر خودش، دنیا برای خودش نیست، دنیا خلق شده برای جای دیگری. ولم تخلق لنفسها، دنیا برای خودش نیست. اینجا ذات دنیا به درد کسی نمیخوره، دنیا پل است، دنیا محل عبور و گذر است، باید از اینجا گذشت تا به جای دیگر رسید. در خطبه 82 نهج البلاغه بود، حضرت فرمون من ابصر بها بصرت و من ابصر الیها اعمت. اگر کسی به سبب دنیا نگاه کنه بینا میشه. به سبب دنیا نگاه کردن یعنی اینجا اصالت نداره، اصل این نیست که ما اینجا بمانیم، اینجا یه محلی است گذر کنیم و از او برویم. ولی من ابصر الیها بصرت، اگر کسی با دنیا نگاه کنه بینا میشه، اگر کسی به دنیا نگاه میکنه کور میشه. به دنیا نگاه کردن، با دنیا نگاه کردن. اگر به دنیا نگاه کردی، نگاهت به خود دنیا بود، دنیا تو رو کور میکنه. ولی اگر دنیا یک آینه بود که قیامت را به تو نشون بده، تو بینا میشی، رشد میکنی، قیامت برای تو اصل می شود. باز در خطبه 203 شبیه همین مطلب را، ففیه اختبرتم ولغیرها خلقتم. درست شما در دنیا امتحان می شوید، دنیا دار امتحان شماست، ولی برای کجا خلق شدید؟ برای قیامت. برای قیامت خلق شدید، ولی نتیجه قیامتتون در این دنیا حاصل می شه. امتحان را اینجا از شما گرفتن. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انما الینا لا ترجعون. خیال کردید که اینجا عبث است؟ اینجا یعنی دنیا. میگه اگر عبث نیست پس برای چی خلق شدیم؟ میگه ترجعون، رجوع به سمت ما. کجا به سمت خدا رجوع میکنیم؟ انا لله و انا الیه راجعون. این اصل رجوع، حقیقت رجوع در قیامت دیگه. ما از این دنیا میرویم به قیامت. پس این دنیا هیچ اصالت و اعتباری نداره. اینجا رو باید رد کنیم تا برسیم به سرای دیگر. الدنیا خلقت لغیرها ولم تخلق لنفسها. خیلی از ماها دنیا دنیا رو برای خود دنیا میبینیم و میخواهیم. این خیلی اشتباه بزرگیه. دنیا همش باید بگذره تا به قیامت برسه. بچه‌ای که در رحم مادرشه اگر فهم داشته باشه، فهم معنای فهم، یعنی این فهمی که امروز انسان 30-40 ساله داره را اگر به یه بچه‌ای که در رحم مادرش بود میدادن، این بچه همون لحظه میفهمید که اینجا جای موندن نیست. اینجا به تعبیر قرآن در ظلمات است. 3 ظلمت 3 پرده روی من رو کشیده. تاریکی محضه. اینجا فقط خون است. اینجا جای تنگ و تاریک است. من اینجا نمیخوام بمونم. اگر فهم داشته باشه خوشحال است از اینکه به دنیا می آید. دنیا هم برای ما همینه. اگر کسی فهیم باشد، اگر کسی درک و فهم امروز کسانی که در برزخند را داشته باشه میفهمه دنیا جای موندن نیست. باید از این دنیا به سلامت عبور کرد. حکمت 464 و قال علیه السلام ان لبنی امیه مرودن یجرون فیه. بعضی نسخه ها داره مرودا، ولی خب ظاهرا درست مرودا است نه مرودا، یعنی به فتحه است نه به کسره. حالا توضیح میدم. ان لبنی امیه مرودن یجرون فیه ولو قد اختلفوا فیها بین فیما بینهم ثم کادتهم الظبا لغلبتهم. در این حکمت حضرت راجع به بحث بنی امیه حرف میزند. حضرت فرمود بنی امیه مرود. مرود به معنای مهلته. بنی امیه فعلا یه مهلتی بهشون داده شده. خدای متعال در اون حکمت بالغش انگونه مقرر کرده اینها هم بیایند یک مدتی بمانند. ظلمی جوری هر کاری میخوان بکنن طوری نیست، چون خدای متعال به همه انسانها این اجازه رو داده در قبال اختیاری که دارن هر طور میخوان برخورد کنن. حضرت فرمود ان لبنی امیه مرودن یجرون فی، به اینها یه فرصتی داده شده و اینها هم هر کار بخوان میکنن تا اون زمانی که وقت دارن. یجرونه یعنی جاری میشون دیگه، تاخت و تاز میکنن، هر کار میخوان میکنن. سلام علیکم و رحمت الله. ولو قد اختلفوا فی ما بینهم. ولو به معنای همین که اینا تا وقتی که خدا بهشون فرصت داده حکومت میکنند، قدرت دارند، رفت آمد دارند، ولی همین که اختلافی در بین اونها به وجود آمد ثم کادت هم، سپس کاده به معنای فریب دادن، مکر، کید و مکر که میگن، کادت هم یعنی کید، فریب میدهند این بنی امیه را از زبا. زبا جمع زبعه. زبع به معنای کفتاره، کفتار یا روباه، هر دو را گفتن. اون حیوانای کوچولو رو میگن حالا کفتار همینطوری، روباه هم همین، نسبت به مثلا پلنگ و اینها. خب اینا جمع و جورترن، کوچولوترن. میگه یک عده‌ای می آیند فریب میدهند، مکر میزنند به اینها که کفتارهایی هستند. لغلبتهم، پیروز میشوند بر بنی امیه کفتارهای کوچک. معنای جمله حضرت اینه، بنی امیه تا وقتی اتفاق دارند حکومت دستشون رو تاخت و تاز میکنند، همین که اختلافات داخلی به وجود آمد یک عده‌ای می آیند بر اینها مسلط می شوند. سید رضی رضوان الله علیه می نویسد و هازا من افصح الکلام و اقربه. این جزء فصیح ترین و قریب ترین، یعنی ذهن انسان در اون مرحله اول بهش نمی رسه. توضیح می دهد که المرود هاهنا مفعل من الارواد و هو الامحال. سید رضی، حالا اون جمله سید رضی رو هم انشاءالله اون قسمت آخرش مخصوصا عرض میکنیم. ایشون فرماد که در مسابقه ای که یک عده ای با هم قرار میگذارن از اینجا شروع کنیم به دویدن تا فلان نقطه، اینها در واقع میدان مسابقه یک میدانی است که هر کسی زودتر میدود خودش به پایان برسد، که میخواد برنده بشه دیگه. هر کسی میدود زودتر به خط پایان برسه. سید رضی فرماد این استعاره ای است که امیرالمؤمنین به کار برده. میگه بنی امیه حکومت چند سباهی بهشون دادن 50-60 ساله، اینها با تمام تلاش دارند میدوند که زودتر به اون خط پایان برسن، نمیدونن یه جایی کارشون تمام میشه، اینا فکر میکنن هستند، لذا هی میدونن از هم سبقت میگیرن، میخوان پیشتازی بشن تا برسن به اون نقطه پایان، ولی نمیدانند همین که به نقطه پایان رسیدن تومارشون در هم پیچیده میشه. خب تعبیر خیلی تعبیر زیبایی است. سید رضی به زیبایی از عهده شرح این جمله برآمده. و اما آنچه که در مورد این حکمت باید بیان کرد، اولا اینکه ابن ابوالحدید معتزلی سنی میگوید بلا شک این حکمت جزء علم غیب امیرالمؤمنینه. این جملاتی که حضرت میگه پیشگویی میکند از آینده بنی امیه، آینده‌ای که عیناً همان گونه که حضرت فرمود محقق شد. خب ابن ابوالحدید بعد از این دوران ها آمده دیگه، میگه من میدانم تاریخ را که ما خوندیم عیناً بنی امیه همین طوری که حضرت میفرماید از بین رفتن، تا اون وقتی که اینها یک دست بودن در زمان معاویه و یزید، و خب خیلی بنی امیه یک دست بودن، به تعبیری فقط در مقابل دشمنان خارجی می جنگیدن. امیرالمؤمنین دشمن خارجی اینها بود، عبدالله ابن زبیر دشمن خارجی اینها بود، همه با هم متحد بودن در مقابل دشمنان، حکومتشون هم مستقر بود، ولی به محض اینکه اختلافات داخلی در بنی امیه شکل گرفت، بنی امیه رو به اضمحلال رفت. رفت تا اینجایی که میفرماد سم مکادت هم و زبا لغلبت هم، یه عده کفتار صفت روباه صفت آمدند و بر اینها پیروز شدند. حالا اینجا را ابن ابوالحدید میگه پیشبینی امیرالمؤمنین کاملا درسته، چون کسی که توانست بنی امیه را سرنگون کند و بنی العباس را بر سر کار بنشاند شخصی است به نام ابو مسلم خراسانی، اسمش رو احتمالا شنیدید. خب بعضی ها که نادانند و نادانسته حرف میزنند او را به عنوان یکی از مفاخر ایران یاد میکنند، در حالی که جنایت های ابو مسلم در تاریخ مسلمه و ضمناً امام صادق سلام الله علیه صراحتا فرمود که ابو مسلم از ما نیست، اگرچه او خودش رو میخواد به ما اهل بیت وصل کنه و از اون قدرتی که شیعیان دارند استفاده کنه، ولی به همه فرمود ابو مسلم جزء ما نیست و ما قیام او را تأیید نمی کنیم. خب ابو مسلم جریان بنی امیه را برانداخت و بعد بنی العباس سر کار آمدند. در این که چرا حضرت از ابو مسلم خراسانی به کفدارها یاد میکنه، کفدار فریب دهنده و فریب خورده، چرا این تعبیر رو داره؟ دوتا قول هست. اول اینکه ابن ابوالحدید میگه کفدار به معنای یک موجود کوچولوه در مقابل پلنگ و شیر. خب ابو مسلم کسی نبود، جایگاهی نبود، پدرش جزء سیاستمداران نبود، یه روستایی زاده یه فقیر مسکینی که در شرح حال اون نوشتن به شدت فقیر بود، برای کارگری و عملگی آمد در بغداد، از خراسان راه افتاد آمد در بغداد که اینجا کارگری کنه، بعدن آرام آرام وارد و حکومت شد و توانست قدرت رو به دست بگیره. رضا حضرت فرماد یک کسی بنی امیه با این همه ادعا را با این همه قدرت را کسی از میان برداشت که هیچ قدرتی نداشت، دستش خالی بود، فقیر بود. این یک تعبیر. اما امثال آیت الله مکارم حفظه الله میفرمان که ابو مسلم اونگونه هم مثلا ضعیف و فقیر نبود، بالاخره تونست یک حکومت بزرگی برای خودش تشکیل بده، ولی آنچه که باعث شد امیرالمؤمنین به عنوان زبا از او یاد کنه اینه که تدبیر نداشت، این مدیریت نداشت، همه زحمت ها را ابو مسلم کشید برای اینکه بنی امیه از بین برن. ابو مسلم از خراسانی است دیگه، ولی یه دفعه بنی العباس سر کار میان. بنی حالا قصهش طولانیه، چه میشه که سفاح چطوری دور میزنه ابو مسلم را، چطور حکومت را از اون میگیرد و بعد هم ابو مسلم را میکشد. لذا حضرت آیت الله مکارم فرمود که علت تشبیه به کفتار اینه، چون کفتار رو در همون خطب ابتدایی نهج البلاغه حضرت فرمود من مثل کفتار نیستم. اینایی که میخوان برن کفتار رو شکار کنن، نه نیازی به تیر دارن، نه نیاز به تفنگ دارن، نه دامی میخوان، هیچی. صبر میکنن، میبینن این کفتار کجا رفت خوابید. هر جایی که رفت خوابید میرن با دستشون آرام آرام یه صدایی روی زمین ایجاد میکنن، یه صدای ملایمی. این کفتار آرام میشه، خودش رو تسلیم میکنه و اینها زنده او رو میگیرن. بسیار زود فریب میخوره. حضرت میفرماد که ابو مسلم درست قدرت داشت، تونست بنی امیه را سرنگون کنه، ولی در قبال این قدرت و شجاعت چیزی به نام تدبیر وجود نداشت. خب نکته مهمی که برای ما این یه بحث تاریخی بود، این نکته بروزیست. آنچه که ما باید از این حکمت درس بگیریم آن از اختلاف داخلی همیشه نتیجه‌ای به اسم شکست دارد. وقتی اختلافات داخلی شد، زد و خوردها داخلی شد، به جای اینکه ما با دشمنمون بجنگیم با خودمون جنگیدیم، به جای اینکه جامعه اسلامی یعنی همه مسلمان‌ها از پاکستان و افغانستان و ترکیه و همه مسلمان‌ها در مقابل مشرکین و ملحدین قرار بگیرن، به جان هم افتادیم. هر کسی داره و وقتی که اختلافات داخلی شد دشمن پیروز میشه. این نگاهی که امام و رهبری داشت دارند اینه، شما باید در مقابل دشمنها دست به دست هم بدید. دشمن اصلی ما اسرائیله، همه مسلمان ها دشمن شماره یکشون کفره، دشمن شماره یکشون نفاقه. ما اگر با اونها جنگیدیم خودمون با خودمون کنار میایم، خودمون میتونیم با هم مسالمت آمیز زندگی کنیم با عقاید خودمون. ولی الان دشمن قصه را عوض کرده، اختلاف داخلی که به وجود اومد شکست قطعی است، کما اینکه شکست فراوانی ما خوردیم. این قدر که مسلمان ها میتونستن پیشرفت کنن، میتونستن جمعیت زیادی از جامعه جهانی مسلمان هستید، ولی الان همش درگیر جنگیم. جنگ در این خاورمیانه حرف اول رو میزنه. چرا؟ چون دشمنان میخوان. چون اگر ما حواسمون از این دشمنی پرت شد رفتیم سراغ اسرائیل، اسرائیل محو میشه. پس بهتر است برای دشمن که ما رو به خودمون مشغول کنه. درسی که برای ما داره این نکته است. و اما حکمت 465، و قال علیه السلام فی مدح الانصار هم والله رب الاسلام کما یرب الفلو مع اغنائهم به ایدیهم السبات و السنتهم السلات. حضرت فرمود که فی مدح الانصار، مهاجرین و انصار دو گروهی بودند که پیغمبر را بسیار بسیار کمک کردند. حضرت فرمود در مدح این آقایان انصاری هم والله رب الاسلام. رب بو به معنای تربیته، به معنای پرورش دادنه. انصار کسانی بودند که مثل مادر مهربانی اسلام را در دامن خودشون گرفتند و پرورش دادند. کما یرب الفلو، فلو به معنای بچه شتره. همان گونه که یک شتر بالغ، یک مادر بچهش رو تربیت میکنه، حفظ میکنه، نگهداری میکنه، انصار هم اینطوری بودن. در زمانی که اسلام غریب بود، دشمن از هر سو به اسلام حمله میکرد، اینها زیر پروبال اسلام را گرفتند. مع غنائهم، در حالی که اینها از جهت اقتصادی و دنیایی هم نیازی به اسلام نداشتند، دنیاشون تأمین بود. یه وقت میگیم یه آدم فقیر بدبخت بیچاره اومد به پیغمبر ایمان آورد، این میترسید از دشمن، میترسید از ثروتمند، میترسید از ظالم، میترسید. ولی انصار کسانی بودند که از جهت دنیایی مشکلی نداشتن، خیلی هاشون وضع مالیشون خوب بود، یعنی به خاطر طمع نیامدن سمت پیغمبر. مکتب پیغمبر را، دین پیغمبر را بر حق دیدن، آمدن به حضرت ایمان آوردن. امیرالمؤمنین فرمود این تربیتی که من گفتم، این حمایتی که من گفتم، دو جهت داشت. از دو طریق انصار اسلام را یاری کردند، به ایدیهم السباط و السنتهم السلاط. سباط به معنای سخاوت، بخشندگی. سلاط به معنای آدم فصیح، سخنور، سخنران. آدمی که خیلی فصیح باشه، این زبان شمشیرشه، یه جمله میگه به اندازه یک حمله نظامی تأثیر گذاره، میتونه افرادی را به دین جذب کنه یا یه عده‌ای از مخالفین را از سر راه برداره. فرمود دو تا آلت جنگی که انصار به او تمسک کردن و اسلام رو یاری کردن، یکی سخاوتشون بود، بخشنده بودن. بخشندگیش اینه دیگه، مهاجرین وقتی که آمدند چه کسی به اینها پناه داد؟ چه کسی نان خودش رو با مهاجرین تقسیم کرد؟ چه کسی خانه خودش رو با مهاجرین تقسیم؟ همین انصار بودن دیگه. گفتن آقایون مهاجرین بیایید در خانه ما کنار ما زندگی کنید، با ما سر یک سفره بنشینید، خرج شما پای ما. پس معلومه اینها انسانهای بخشندهی بودن. و دومین راهی که به سبب او اسلام رو تقویت کردن، زبانهای فصیح و تیزشون بود. با برندگی تمام با دشمنان حرف می زدن و از اسلام دفاع می کردن. همون چیزی که ما بهش میگیم جهاد تبیین، رهبر معظم فرمودن. جهاد تبیین یعنی همین، یعنی در مقابل دشمنان با زبان رسا حرف بزن، دشمن رو سر جاش بنشون. در مقابل دوستانی که شبهه دارند، شبهاتشون رو جواب بدید، شبهاتشون رو با زبان خوش، با زبان قاطع ولی نرم خویی، شبهات اینها رو جواب بدید تا انشالله برگردن، راه درست رو پیدا کنند. و اما حکمت 466، و قال علیه السلام العین وکا و سته. این سه جمله سید رضی می نویسد جزء استعارات عجیبه است، و حوزهی من الاستعارات العجیبه، جزء کلمات عجیب و غریب حضرته. و بعد توضیح میده. البته این روایت از پیغمبر اکرم هم نقل شده، از امیر المؤمنین هم نقل شده، هیچ ایرادی هم نداره. آنچه را امیر المؤمنین دارد از پیغمبر گرفته است. حضرت فرمود عین یعنی چشم. چشم انسان وکا و سته. وکا به معنای اون بند و تنابی است که در مشک رو با اون میبندن. وقتی مشکی رو آب یا شیر داخلش بریزن، خب این میفته میریزه، بعد حتما یه تنابی چیزی ببندن تا این محکم بشه. السته به معنای مقعد انسان، نشیمنگاه انسان. معنای این جمله دو تا معنا داره، یک معنای فقهی است، یک معنای اجتماعی و اخلاق است. جمله اینه، حضرت فرمود وقتی انسان به خواب می رود، از آنجایی که احتمال دارد دو تا از مبتلات وضو به وجود بیاد، هم نوم مبتل وضو است، هم ریح مبتل وضو است، فرمود وقتی که خواب بر چشم انسان عارض میشه، این احتمال شدید است که ریح بیاید و وضوی انسان باطل بشه. پس فرمود اینکه اسلام میگوید خواب یعنی چرت زدن یا خواب عمیق موجب بطلانه، علتش اینه، برعکس اهل سنت فعلی و وهابیتی که در مکه و مدینه هستن. میگه خواب اگر چرت باشد طوری نیست، فقط وقتی وضو باطل می شود که تو در خواب عمیق فرو بروی، خوابی که دیگه بمبم ندونه تو رو تکون بده، ولی این چرت ها. در حالی که حضرت و پیغمبر اکرم بفرمان نه، مبتلات وضو همینه که چشم روی هم بره، چون بدن انسان سست میشه، مبتلات وضو به وجود میان. این میشه مبحث فقهی. و اما مبحث اخلاقی و اجتماعی هم داره. حضرت می‌فرماد اگر کسی چشم بسته حرکت کند، اگر کسی چشمش رو ببنده، بلا شک آفات به سمت او خواهند آمد. آفات یعنی همین مبتلات. انسان تا وقتی وضو داره یه سپری دارد، وقتی این وضو رفت، این سپر افتاد، خب مشخصه دیگه، شیاطین حمله می‌کنند، هر تیری به انسان می‌تونه اصابت کنه. اون چه که باعث می شود انسان تیر را ببیند، دشمن را ببیند، سنگر را ببیند، چشم بازه. تا آدم چشمش باز نباشه هیچ جا رو نمی بینه. این چشم باز بودن همون بصیرته، همون جمله‌ای که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود: مجاهدین راه حق کسانی هستند که لا تنوم لا تزوق النوم الا غرغره، اگر اشتباه نکنم در همین نهج البلاغه بود. مجاهدین راه حق کسانی هستند که خواب را فقط به اندازه یک مزمزه ای میچشند. اینطوری نیست که عمیقا چشمشون رو ببندن، از اتفاقات دور و برشون غافل باشن. اینها کاملا آگاهانه و هوشیارانه برخورد میکنن. اینطور نیست که بخوابند، دشمن وقتی وارد خانه شد تازه بیدار بشن. حضرت فرمود بیدار باشید، هوشیار باشید، دور و برتون را، منطقه را، جهان را، اقتصاد را، فرهنگ را، همه چیز رو باید ببینید، برانداز کنید، طبق حقایق و واقعیت ها تصمیم بگیرید. تصمیمات شما تخیلی نباشه، باید ببینید صحنه را، طبق همین صحنه، طبق آرایش نظامی و فرهنگی دشمن شما هم آرایش بگیرید. دو تا معنا از این جمله استنباط میشه، یه معنای فقهی، یکی معنای اجتماعی. حکمت 467: و قال علیه السلام فی کلام له و ولیهم وال فاقام و استقام حتی ضرب الدین به جرانه. این حکمت جز حکمت‌های پر اختلاف است. دعوا و درگیری سر این حکمت زیاده. حضرت داره از یک نفر تعریف میکنه. حالا این چه کسی است؟ همون محل اختلاف. فرمود و ولیهم، یعنی مسلمون‌ها یک حکومتی برشون تشکیل شد، یک آقا بالا سری برای اونها اومد، یک ولی و والی برای اونها قرار گرفت که فاقام، حق را به پا داشت، و استقام، و خود اون شخص هم در مسیر همین حق قیام کرد. هم توانست حق را در جامعه زنده کند، هم هیچگاه از مسیر حق پا بیرون نگذاشت، علت دوام در مسیر حق بود. حتی ضرب الدین به جرانه، تا اینکه دین جران، به این جلوی گردن شتر میگن. شتر وقتی از مسیرهای طولانی بر میگردد به محل استراحت میرسه، وقتی خیلی میخواد از استراحت کیف کنه، گردنش رو دراز میکنه، روی زمین میگذاره. این نشانه اوج خستگی و البته استقراره، یعنی من دیگه میخوام راحت استراحت کنم. حضرت فرمود این شخص کسی است که حکومت را به عهده گرفت، حق را اجرا کرد، خودش در مسیر حق بود و اونقدر پایمردی کرد تا دین به ثبات رسید، دین اون حالت استقرارش حاصل شد. خب در اینکه این جملات مربوط به چه کسی است، سه چهار تا نظر وجود داره. یک نظر، نظر محمد عبده. محمد عبده جزء شیوخ الازهره. الازهره یعنی سنیست، اونم نه سنی عادی، جزء شیوخ الازهره. ولی خب شرح نهج البلاغه داره، هم نسخه نهج البلاغه داره هم شرح. ایشون میگه به اعتقاد ما این جملات در مورد پیغمبره. پیامبر آمد، حکومت را تشکیل داد، حق را زنده کرد، در مسیر حق بود، دین را مستقر کرد و بعد از دنیا رفت. مرحوم مغنیه همین را می فرماید. اکثر بلکه تمام شارحین نهج البلاغه ای که شیعی باشند این جملات را در مورد پیغمبر می دانند. ابن ابوالحدید معتزلی با تمام توان میگوید این جملات در مورد خلیفه دوم است. خلیفه دوم بود که توانست با این فتوحاتش اسلام رو گسترش بده، اسلام را توانست به ثبات برساند و این حضرت داره از خلفا تعریف و تمجید میکنه. بعدم میگه علی خودش داره از خلفا تعریف میکنه، شیعیان، امامیه، شما چی کار دارید هی به خلفا بد میگید؟ وقتی علی داره تعریف میکنه دیگه جایی برای بدگویی شما باقی نمیماند. قول سوم اینه که اگر بپذیریم این جملات در باب خلیفه دوم است، از باب تقیه است. حضرت هیچگاه در مورد خلیفه دوم تعریف نکرده. خطبه سه، خطبه شقشقیه دیگه مسلمه دیگه. حضرت حکومت خلیفه دوم رو چجور میبینه؟ حضرت موضعش نسبت به فتوحات چیست؟ حضرت هیچ میانه خوبی با خلفا نداشت. قبلا هم مفصل عرض کردیم این نکته را. اگر هم جایی حضرت احیاناً به فرض صحت تعریف و تمجید کرده، از باب تقیه است. چون مسلمان ها در اون زمان به خلیفه اول و دوم خیلی ارادت داشتند، به خلاف خلیفه سوم. خلیفه سوم همون زمان هم طرفداری نداشت، لذا حضرت علناً در مورد خلیفه سوم حرف میزنه، ولی در مورد اون دوتا دست به عصا رو. چون یه عده کثیری از جامعه اسلامی یه دفعه بر میگردن، حکومت امیر المؤمنین رو از بین میبرن، بلکه اسلام در معرض خطر است، پس حضرت در مورد اونها تقیه میکنه. نظر چهارم هم نظر مرحوم علامه امینی است. طبق اون نقلی که آیت الله مکارم در شرحشون مینویسند، من خودم ندیدم این جمله علامه امینی رو، ولی آیت الله مکارم میفرماید که علامه امینی در القدیر به طور کلی این حکمت 467 را منکر می شود. میگه این جزء مجعول جعل شده. اهل سنت، حالا یا شیعیان ناآگاه یا اهل سنت، این کلمات را در آورده اند، به حضرت نسبت دادند تا بالاخره یه آبرویی برای اون خلفا درست کنن. ایشون میگه در منابع اصیل این جملات پیدا نشد. نظر چهارم نظر علامه امینی، حالا درست هست یا نه یه حرف دیگری، ولی اگر این جملات را راجع به پیغمبر بدانیم کاملا مناسبه دیگه. پیغمبر آمد، دینی آورد، این دین هم توانست حق را، خدا را در جامعه زنده کنه، هم پیغمبر تا زنده بود بر مسیر هدایت و عدالت حرکت کرد، و پیغمبر وقتی از دنیا رفت که دین به استقرار رسید. الیوم، الیومی که در قدیر فرمود حضرت این بوده، دین کامل شد، جامع شد، استمرار دین توسط خلفاء من مشخص شد، دیگه هیچ مشکلی نداره، من امروز هم از دنیا برم دین من پایدار میماند. حکمت 468. و قال علیه السلام یأتی علی الناس زمان عزوز. عزوز از عزه، عز به معنای گاز گرفتنه، وقتی که این گاز گرفتن خیلی شدید بشه، عزوز فعول یه حالت مبالغه داره. فرمود روزی بر مردم می آید، روزگاری بر مردم می آید که بسیار بسیار روزگار سخت، گزنده و شدیدی است. یه روزی میاد که لای منگنه قرار می گیرن مردم، سختی از هر طرف اونها هجوم می آورد. یعز الموسر فیه علا ما فی یدی. اولین مشکل این زمان چیست؟ زمانی که حضرت فرمود خیلی سخته، سختیش به خاطر چیست؟ فرمود یک، آدمهای موسر، موسر یعنی ثروتمند، دارا. آدمهایی که ثروتمند هستند یعزو، تمام سرمایه و مالشون رو به دندون میگیرند، به شدت از او حفاظت میکنند، اصلا آب از دستشون نمیچکه، یه بخششی، انفاقی، صدقهی، دستگیری، به هیچ وجه. آنچه که در دستانشون هست را با سختی و شدت نگه میدارن فقط برای خودشون. یه زمانی بر مردم میرسه، ثروتمندان کم نیستن، ثروت کم نیست، ولی بخششی در کار نیست. ثروتمند دچار بخل شده، فقط برای خودش میخواد. حضرت فرمود ولم یعمر بذالک. بهتون بگم دین هیچگاه ثروتمندان را به بخل و حرص تشویق نکرده، امر نکرده. کجا خدا به شما گفته بخیل باشید؟ شبیه همین جملات رو در خطبه 80، در خطبه 18 داره. فرمود علمای اسلام چرا اینقدر با هم دعوا دارید؟ چرا اینقدر با هم اختلاف دارید؟ اف امرهم الله بالاختلاف؟ آیا خدا به شما گفته اینطوری به جان هم بیفتید؟ خدا که نگفته، پس از کی دارید تبعیت میکنید؟ آقایان بخیل، از کی دارید تبعیت میکنید؟ خدا به شما گفته بخل بورزید. این که آیه قرآن قال الله سبحانه ولا تنسوا الفضل بینکم، مبادا فضل و بخشش و احسان را بین خودتون فراموش کنید، حتما زنده بذارید این سنت را. مشکل اول این دورانی که حضرت داره حرفش رو میزنه مشکل بخلی است که ثروتمندان دارن. دو، مشکل دوم، ینحد فیه الاشرار. ینحد به معنای بالا رفتن، مسئولیت گرفتن، حاکم شدن. روزگار سختی بر مردم می آید که اشرار می شوند رئیس رؤسا، اشرار می شوند تصمیم گیران جامعه. مسند ریاست به دست کسانی می آید که شرورند، بیدینند، تقوا ندارند، عدالت ندارند. سومین مشکل این زمان اینه، و یستزل الاخیار، هر جا آدم های بی اصل و نسب رفتن نشستن بر مناسب، بلا شک آدم های درست و حسابی از کار بیکار میشن، گوشه نشین میشن، برشون سخت گرفته میشه. یستزل الاخیار، اخیار یعنی خوبان، نیکان، نیکان ذلیل میشوند، خار میشوند، گوشه نشین میشوند، سخت برشون میگذره. سومین مشکلی که در اون زمان به وجود. و چهارم فرمود و یبای المضطرون، یبای یعنی بیع کردن، معامله کردن. مردم، مردم عادی، اون ثروتمندا که به هیچ کسی کمک نکردن، مردم عادی کارشون به جایی میرسه برای امرار معاش، برای درمان زن و بچهشون مجبور میشوند بروند بیع کنند، ولی بیع اضطراری. بیع اضطراری یکی از انواع بیع، توضیح میدن. حضرت فرمود و قد نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن بیع المضطرین، پیغمبر بارها و بارها فرمود مسلمان ها کار را به جایی نرسانید که کسی مجبور باشد بیاید بیع اضطراری انجام بده. ولی این زمان چنان شرایط اقتصادی بد می شود، مردم مجبور، اقتصاد تحت تأثیر قرار می گیرد، سیاست همینطور، خوبان گوشگیر می شوند و دنیا به کام اون ثروتمندانه، پول را به دندان گرفتن و روز به روز زیادتر میشه. اختلاف طبقاتی بیداد میکنه در این زمان. خب اینکه این زمان چه زمانی است، برگردید به حکمت 369. حضرت فرمود یک روزی میآید که از اسلام جز نام و از قرآن جز رسم الخطی باقی نمیماند. اونجا توضیح دادیم، گفتیم بعضی قائلن این جملات مربوط به زمان بنی امیه است، ولی هیچ دلیلی نداریم که محدود به همون زمان باشه، تا امروز هم ادامه داره و تا روز ظهور هم این قصه هست. اختلاف طبقاتی، ثروتمندان مدام دارند فربتر میشوند، فقرا مدام دارند ضعیفتر میشوند. حضرت فرمود تا مهدی نیاید این قصه هست. اگر میخواید این سفره ظلم بساطش جمع بشه، ظهور حضرت سلام الله علیه این قوت و قدرت را دارد که بساط ظلم و ظالم رو در هم بپیچه. ذیل این حکمت نکات فراوانی میشه عرض کرد، فقط به عنوان این جمله بیع مضطرین رو اگر بخوام خدمت شما بگم وقتمون تمام شد. ببینید ما یک بیع مضطر داریم، یک بیع مکره. مکره یعنی اکراه شده. تفنگ بالای سری کسی گذاشتن، گفتن باید بری جنس خونت رو بفروشی، به قیمت خوبم فروخت ها، زیر قیمت نفروخت. اینجا فرمودند که این بیع باطل است. چه کسی که جنس را فروخته، چه کسی که پول داده، هر دوی اینها باطله، هیچ کدام صاحب جنس و پول اون یکی نمیشه. چون من رو اجبارم کردن برم مالم رو بفروشم، خونم رو، خودم که رضایت نداشته. ولی بیع مضطر، کسی بالای سر تو تفنگ نذاشته ولی خودت گرفتاری. یه نفر بچهش مریضه، بیمارستان هم گفته باید پول بیاری تا مرخصش کنیم. الان هر کاری کرد پول جور نشد. این لپتاپش رو، تلویزیونش رو، فرشش رو بلند میکنه ببره بازار بفروشه. میگه آقا من گرفتارم، نمیتونم اینو یک ماه بذارم اینجا. وقتی مردم فهمیدن فلانی گرفتاره، بزخری میکنن، زیر قیمت میخرن، نصف قیمت میخرن. این بهش میگن بیع مضطر. کسی که گرفتار است آمد جنسی را بفروشه، پیغمبر اکرم نهی کرد، فرمود با چنین کسی معامله اضطراری نکنید، مرد باشید. بگید آقا تو چرا میخوای گوشیت رو بفروشی؟ خب من به پول میدم، برو مشکلات رو حل کن، یک ماه دیگه قرض من رو بده. یا نه، اگر جنسش رو خواستی بخری نگاه نکن که اون مستره، بگو اینقدر قیمت جنس توه، ارزشش اینقدر، من پول میدم میخرم. دست دومه، به قیمت دست دوم، ولی دیگه زیر قیمت نه. یکی از مشکلاتی که فراوان در جامعه امروز داریم همین بیع مستره. یعنی یه عده‌ای اصلا کارشون اینه بگردن ببینن چه کسی وام داره، چه کسی گرفتار مشکل داره، همین آقا را اجناسش رو، کالای با قیمتش رو با قیمت‌های پایین بخرن. و این ظلم، ظلم بزرگی است که ما به خودمون رحم نکنیم، به هم نوع خودمون، هموطن خودمون، شیعیان و مرتضی علی رحم نکنیم. پیغمبر نهی کرد از این نوع بی. من یه جمله خدمت شما بگم، بحثم تموم شد. نکته اول این که فردا روز آخر بحث ماست، یعنی بحث تمام میشه. اگر فرصت شد من امشب انشالله چند تا دیگه از حکمت‌ها رو ضبط میکنم و داخل گروه میذارم، حدود 5 تا حکمت هم میذاریم برای فردا. این یک نکته. نکته دوم بحث اتمام. ما بالاخره عزیزانی بودن مدت‌ها آمدن، حدود 2 سال سر کلاس زحمت کشیدن، نشستن، حالا اینترنتی که مصرف کردن، وقتی که گذاشتن، بالاخره صرفاً جهت این که عرض ادبی کرده باشیم، وگرنه اجر شما که با امیرالمومنینه، صرفاً جهت این تصمیم گرفتیم انشالله بین عزیزان یه قرعه کشی کنیم و یک سفر مشهد به یه نفر از عزیزان، البته کمک هزینه مشهد، وگرنه خود هزینه مشهد که بیش از این هاست، یه کمک هزینه به یکی از عزیزان بدیم انشالله برای سفر مشهد. خواهشی که از شما دارم اینه، هر کدام از عزیزان الان که کلاس تموم شد، اسم اونهایی که تو ذهنتون هست، جلسات زیادی اومدن، 10 جلسه 20 جلسه اومدن کافیه، اینها رو اگر میتونید اسمشون رو بفرستید برای من یادداشت کنم، انشالله فردای قرعه کشی کنیم. هر کسی که حقش هست، هر کسی که دلتنگ امام هشتم، انشالله اسمش در بیاد مشهد زیارت کنه و ما رو هم انشالله از دعای خیر محروم نکنه. ببخشید اگر زیاد حرف زدیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.